بسم الله الرحمن الرحيم العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. یکی از مطالبی که باید به عنوان مقدمات بحث صحیح و اعم بهش پرداخته بشه مطلبی است که قبلا به شکل مختصر از نتیجهش تو بحث قبلی استفاده کردیم، ولی باید حالا رأسا با ادله بررسیش کنیم. این است که آیا در بحث صحت دایره بحث چه مقداره؟ اجزا را میگیره، شرایط رو میگیره و شرایط اقسامشون به چه گونه است که باید در دایره بحث صحت مطرح بشن. وقتی میگیم مثلا لفظ برای صحیح الصلاة وضع شده یا برای اعم، منظور ما از صحیح الصلاة چه مقدار از دایره خلاصه صلات اجزا شرایط یا شرایط با اقسامی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. عبارتی که در بیانات حضرت امام هست همین طوره، یعنی مشخص کردن دایره محل نزاع از جهت دخالت اجزا و شرایط علی اقسامی که اشاره خواهیم کرد. اما عبارتی رو استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه دارن که تعبیر فرمودن که آیا بین صحت در مقام تسمیه و استعمال با صحت خارجی فرقی وجود داره یا وجود نداره. حالا یه نکته‌ای درباره این تعبیر عرض کنیم بعد وارد بحث بشیم. شون پس تعبیرشون اینه که آیا بین صحتی که ما در مقام تسمیه به کار میبریم و بین یا در مقام استعمال میکنیم، فرق این دو تا مطلبم برمیگرده به اون توضیحی که در باب عنوان بحث داشتیم. یه بار بحث وضع، یه بار بحث تسمیه است، یه بار بحث استعماله که گفتیم اینا با هم فرق دارن. ایشون میفرماد بالاخره صحتی که ما اونجا میخوایم رسیدگی کنیم، بگیم مثلا موضوع له صلات صحیحه یا مسمای صلات صحیحه یا صلات در صحیح استعمال میشه، با صحت خارجی متفاوت یا متفاوت نیست. این مطلب البته بحثش در بحث قبلی آمد و دیگه نیاز به تکرار نداشت و اون این بود که عرض شد که ببینید ما صحت رو در جمع‌بندی سه جور میتونیم به کار ببریم. یک بار صحت رو بنابر مبنای مختار خودمون به کار میبریم که صحت در مقابل فساد یک کیفیت وجودیه، کما اینکه فساد یک کیفیت وجودیه و تقابل بین صحت و فساد را تقابل تضاد میدانیم. میگیم این واقعیت خارجی متصف میشه به یه صفت وجودی به نام صحت. صحت یک صفت وجودی است که مربوط میگرده به واقعیت خارجی. این معنای از صحت که گفتیم درستش هم همینه، صحت در مقابل فساد باید بحث بشه و لذا خارجیه. خب این یه بحث، یک تعبیر از صحت که به کار میبریم، یه بار منظورمون همینه، صحت در مقابل فساد به عنوان دو تا صفت وجودی که تقابلشون تقابل تضاده. بعدم گفتیم استعمالات عرفی هم همینو تأیید میکنه که ما وقتی میگیم صحت به اعتبار اینکه یک اثر مرغوبی مثلا طعمی، لونی، رائحه‌ای از یک واقعیتی متوقعیم، اگر اون رو درش دیدیم میگیم صحیحه، اگر درش ندیدیم میگیم فاسده. یه بار اینطوری به کار میبریم، یه بار صحت را به معنای تمامیت به کار میبریم. صحت رو وقتی به معنای تمامیت به کار بردیم، این دفعه دو جور تمامیت مطرح میشه. یه بار تمامیتی مطرح میشه که مربوط به مسما و ماهیت، یه بار تمامیتی مطرحه که مربوط به وجود. پس ما اگر بخواهیم خلاصه دستبندی کنیم، سه جور کاربرد صحت پیداش میشه. صحت در مقابل فساد که برمیگردن به دو تا کیفیت وجودی برای این شیء خارجی، صحت به معنای تمامیت که برگرده به صفت مسما و ماهیت، صحت به معنای تمامیت که باز برگرده به واقعیت خارجی. این سه جور. و لذا ما قبلا عرض کردیم در عبارت آخوند، حتی با توجیهی که مثلا امام رضوان الله تعالی علیه کردن برای آخوند، باز مشکل آخوند حل نمیشه، چون امام توجیه کرده بودن که آخوند ندیده بود صحت در مقابل فساد نمیتونه خلاصه در محل نزاع شرکت کنه، چون محل نزاع تسمیه و موضوع لهه. صحت در مقابل فساد مربوط به واقعیت خارجیه، نه مربوط به مسما. بنابراین آخوند مجبور شد صحت به معنای تمامیت بگیره، که ما همونجا عرض کردیم صحت به معنای تمامیت باز الزاماً از توش مسما در نمیاد، بلکه بعضی ها صحت به معنای تمامیت میگن اما مجبورن برن به سمت صحت خارجی، مثل آخوند که صحت رو به معنای تمامیت گرفته اما در این تمامیت هم اجزا رو دخیل کرده، هم شرایط ماهیت رو دخیل کرده، هم شرایط وجود رو دخیل کرده. پس بنابراین ما صحت رو وقتی بررسی میکنیم، سه تا کاربرد توش پیدا میشه. صحت با مبنای مختارمون که در مقابل فساد خارجیه، صحت با معنای تمامیت میتونه خارجی باشه اگر شرایط وجود هم دخالت کرد در این صحت. صحت بفرمایید به معنای تمامیت میتونه صفت مسما باشه اگر اجزا و شرایط دخالت کنن، در اجزا و شرایط خود ماهیت، یا فقط اجزا دخالت کنن، چون حالا میگیم اینجا اختلافی، ولی شرایط وجود توش نباشه. بنابراین ما این که میخواییم بگیم آیا بین صحت در مقام تسمیه و صحت خارجی فرق وجود دارد یا وجود ندارد، اینو باید اگه میخواییم این سوال رو جواب بدیم، باید این طوری سیر بحث رو تنظیم بکنیم. اما اگر بخواییم نه، حرف امام رضوان الله تعالی علیه رو ادامه بدیم، بگیم که خب حالا کار نداریم صحت به چه معناست، چون امام ثابت کردن که صحت علا ای حال در تعبیری که از صحت در محل نزاع برده میشه تو عنوان بحث درست نیست، چون اون چی که درسته و واقعیه صحت در مقابل فساده که مربوط به وجود. اونی هم که آخوند به کار برده ما ثابت کردیم آخرش به وجود میخوره. حالا ما لذا دیگه تعبیر به این که حالا صحت تعبیرش چی میشه رو رها بکنیم، بریم سراغ خود بحث، ببینیم آقایونی که دارن بحث میکنن اجزا رو میخوان، شرایط میخوان، یا بفرمایید شرایط ماهیت رو میخوان، یا شرایط وجود رو هم میخوان. اینطوری هرچند حالا که جمع‌بندی کردیم، یادتون نره به نظر ما از عبارت محقق خراسانی درست تعبیر به تمامیت میاد و ایشون تعبیر به تمامیت کرده، اما به نظر میرسه آخوند با تمسک به اثر مرغوب و اثر مورد نظر میخواد مسمای واحدی رو ملتزم بشه، نه مسمای مرکبی. ما خودمون تو بحثای کفایی اینه ترجیح دادیم، حالا دیگه خوب ذهن منظم میشه، چون آخوند اونجا ما گفتیم آخوند میخواد با اثر به مسمای واحدی اشاره کنه. این انشالله شرحش تو بحث تصویر جامع میدیم دوباره، و چون اون مسمای واحد رو میخواد با اثر بهش اشاره کنه، به نظر ما اون توضیح خوبی که حضرت امام درباره صحت در مقابل فساد میده و میخوان نشون بده که کاربرد صحت در مقابل فساد به عنوان یک صفت وجودی است به اعتبار ترتب اثر مرغوب بر یک واقعیت، این آخوندم گفته. فقط آخوند صدر و ذیل حرفش رو نتونسته جمع کنه. اینجا تام مناقص گفته تام الاجزاء و الشرائع، ولی بعدن در بحث تصویر جامع مسئله را از حالت بفرمایید اجزا میبره بیرون، مسمای واحدی رو ملتزم میشه که بعدن تعبیر میکنه متحد با اجزاس نحو اتحاد. اگر این بشه که دیروز ما عرض کردیم، به نظر ما نه تنها حرف امام درسته، بلکه ارتکاز آخوند و توضیحاتی که آخوندن میده تو این فضاست. لذا حالا دیگه اختیار با بحث استظهار از عبارته، حالا بحث تفسیر حدیث و روایت و قرآن که نیست، بالاخره این طوری میشه. ما یک بار صحت رو در اون در مقابل فساد به کار میبریم و قطعا خارجیه، یک بار صحت رو به معنای تمامیت در مقابل نقص به کار میبریم که اگر تمامیت برگشت به اجزا و شرایط ماهیت میشه مربوط به ماهیت و مسمی و موضوع اون له، کاری به خارج نداره. اگر صحت برگشت به تمامیت اجزا و شرایط مسمی و شرایط وجود که حالا باشون کار میکنیم، صحت میشه صحت، باز میشه خارجی. اما صحت خارجی در بحث تمامیت حیثش برمیگرده به ترکب از اجزا، صحت در مقابل فساد که یک امر وحدانی و غیر مرکبی بود به اعتبار ترتب اثر مرغوب. ولذا ما خودمون اعتقادمون اینه که امام رضوان الله تعالی علیه کار مهمی که انجام دادن این است که عبارت آخوند و مبنای آخوند رو منتب و منقح کردن و صدر و ذیلش رو به هم مرتب کردن، و الا خود این مطلب در عبارت محقق خراسانی قابل بحثه. اون امر وحدانی که متحدون محل اجزا، آدم حالا که دیگه وارد خارجش میشه کاملتر میتونه احساس کنه که تفاوت این مطالب چطوره. این و لذا به استادمون از طایف فاضل رضوان الله تعالی علیه میخوایم عرض کنیم ببینید اینا مرزاش به هم نخوره. شما این بحث رو درست الان شما تقریرات ایشون رو نگاه بکنید به این مطلب نپرداخته ایشون که آیا صحت در مقام تسمیه با صحت در مقام خارج به این ترتیبی که عرض کردم متفاوتن یا متفاوت نیستن، ایشون نپرداخته. امام رضوان الله تعالی علیه روال خود چو رفته گفته اصلا صحت به اون معنا بالاخره علی ای حال غلطه. فقط ما یه نزاعی با امام داشتیم که با بحث دیروزمون تبدیل میشه به دو تا نزاع. یه نزاع این که اون توجیهت برای آخوند رو نجات نمیده چون صحتش وجودیه. یه نزاع این که در عبارت آخوند ولو تمامیت هست در مقابل نقصان، اما در تصویر جامع چون میخواد شما رو به یک امر وحدانی برسانه و این امر وحدانی را با اثر مرغوب میخواد معرفی بکنه، معرفی امر وحدانی با اثر مرغوب نشون میده که بالاخره بوده، داشته این کار رو میکرده، ولو تعبیرش تعبیر به تمامیته. و البته اگر این طوری بشه بازم به وجود میخوره که وجودیه دیگه، همونطور که ما وارد میشه به آخوند. این تنظیم خلاصه بحث قبلی ما و تمامیت مطلب. اما مطلب خودمون، حالا خود بحث رو رسیدگی کنیم و اون این که بالاخره ما علی مسلک این که با تمامیت در مقابل نقص کار کنیم و بخوایم یه مسئله مرکبی رو تحویل شما بدیم، این مسئله مرکب دائرش چقدره؟ آخوند در کفایه، خب همونطور که قبلا هم عرض کردم ازش استفاده کردیم، آخوند در کفایه در پایان بحث صحیح و اعم مطلب رو کامل میکنه. آره دیگه، فعلا بر اون که با اثر مرغوب یه امر وحدانی رو معرفی میکنیم که اون سر جای خودشه دیگه. آخوند در پایان بحث صحیح و اعم یک مطلبی رو اشاره میکنه و با این مطلب میخواد خلاصه دایره مسئله صحت را در فضای تمامیت نشون بده. چون تصریح کرد در اول بحث که صحت به معنای تامه، تام الاجزاء و شرائطه، در پایان بحث میخواد نشون بده که این تام الاجزاء و شرائط چه محدوده ای داره. خب دیگه حالا دیگه گرفتاریه دیگه، یعنی منظم نشده، منظم نشده. مثلا محضر شما آرزم به این که اونجا توضیح میده که اشاره هم کردیم که ما یک اجزاء الماهیه داریم، یه شرائط الماهیه داریم. در مقابل اجزاء ماهیت و شرائط ماهیت یه جزء الفرد داریم، یه شرط الفرد، که اونجا توضیح داده شده دیگه، قبلا هم اشاره کردیم، اینجا معطل نشیم. که مثلا شما وقتی که رکوع و سجود رو نگاه میکنید، رکوع و سجود جزء ماهیت صلاتن. وقتی استقبال و طهارت رو نگاه میکنید، استقبال و طهارت شرط ماهیت صلاتن. حالا جزء و شرط فرقشون با هم چیه؟ جزء بالاخره هم قید و هم تقید هر دو داخلن، اما شرط در واقع یه تقیدی به اون خلاصه ماهیت میده و الا خودش خارجه. مثلا فعل وضوی من خارجه، اما تقید این عمل به طهارتی که بالاخره حاصل از وضوعه صلات و صلات کرده، یا تقید عمل به اون اثری که از استقبال میخواد بیاد صلات و صلات میکنه. حالا ما سر جای خودش هم باید درباره جزء و شرط در بحث مقدمه واجب رسیدگی نهایی رو بکنیم. ما هم چون میخوایم با روال بحث کنیم فعلا اینا رو توضیح میدیم و الا هر کدوم باید سر جای خودش رسیدگی بشه. پس من یه بار جزء ماهیت رو بحث میکنم مثل رکوع و سجود، یه بار شرط ماهیت رو بحث میکنم مثل استقبال و طهارت، گاهی وقتا هم جزء فرد را بحث میکنم مثل تعدد اذکار. تعدد اذکار در واقع بفرمایید فرد رو و این فرد از ماهیت صلات را که با 3 ذکر رکوع یا 5 ذکر رکوع تحقق پیدا میکنه، از فرد ماهیت صلات که با 1 دونه ذکر رکوع تحقق پیدا میکنه جدا میکنه. و آخوندم فرمودن که این اجزا گاهی وقتا سبب مزیت میشن در فرد، گاهی وقتا سبب نقصان میشن در فرد، گاهی وقتا سبب مزیتن مثل همین تعدد اذکار رکوع و سجود، گاهی وقتا سبب نقصان میشن مثل مثلا قران بین السورتین، که اگر کسی دو تا سوره در نماز خوان، بنابر اینکه دو تا سوره خوندن نمازو باطل نکنه که مشهور تقریبا همینه، مکروهه، کراهتش هم به معنای نقصان و اقلیت ثوابشه در عبادت. اون موقع اون مصداق صلات که مثلا یه هم درشه با دو تا سوره، با اون مصداق صلات که یه هم درشه و یک سوره، با هم تفاوتشون در تشخصات، در تشخصاتی است که به جزء فرد برمیگرده تعبیر آخو. کما اینکه در شرط هم همینطوره، بالاخره مکان از شرایط نمازه، منتها این مکان تارتن مسجده که مزیت ایجاد میکنه، تارتن حمامه که منقصت ایجاد میکنه، به این تعبیر. پس ما یه جزء فرد داریم، یه شرط فرد داریم، یه جزء ماهیت داریم، یه شرط ماهیت داریم. بعد آخوند میفرماد البته ما یه قسم پنجمی هم داریم که بعضی وقتا یه کاری ظرفش صلاته، ربطی به صلات هم نداره، یه مستحب نفسی است که ظرفش میشه صلات، که این دیگه اصلا بحث ما خارجه. مثل قنوت علل مشهور، که اگر کسی اختیارا هم قنوت رو رها بکنه نمازش منقصت نداره هیچ، اما مستحبی از دستش رفته، یه مستحبی که میتونسته اونجا مقید بش بشه و ملتزم بش بشه از دستش رفته، که اون دیگه از بحث ما بیرونه، چون دیگه نه به ماهیت صلات مربوط قنوت، نه به فرد صلات مربوط قنوت. نخه بله خود به خود دیگه با تام الاجزا داریم بحث دیگه. بنابراین گفتیم دو تا، گفتیم دیروز هم گفتیم که اینا دوتاش امکان داره، یعنی برای مثل صلات که مرکب اعتباریه، از حیث ترکیبش که ببینیم، از حیث ترکیبش که ببینیم یه تعبیر به کار میبریم، از حیث وحدانیتش که ببینیم یه تعبیر به کار میبریم. دیگه توسع بلد نیستیم فعلا. ما میگیم در صلات دو تا اعتبار داریم، یک اعتبار ترکب، یک اعتبار وحدانی. اونی که آخوند خواسته نهایتا ملتزم بشه اعتبار وحدانیشه در صلات از جهت صحت، بخاطر بحث جامعه که انشالله دوباره توضیح میدیم. بنابراین خلاصه حالا آخوند نشون داد که من ماهیتم یه اجزایی داره یه شرایطی داره، فردم یه اجزایی داره یه شرایطی داره، این تعبیر آخوند. بعد در پایان بحث در مقابل این سوال که خب حالا شرایط چی هست بالاخره، فرمود آخوند جزء فرد و شرط فرد قطعا بیرون از مسماست، چون واضح لفظ صلات رو برای طبیعی وضع میکنه، موضوعش عامه، برای طبیعی وضع کرده، کاری به تشخصات فردیه نداره قطعا، لذا جزء فرد و شرط فرد از بحث قطعا بیرونن، این رو بذاریم کنار. میمونه جزء ماهیت و شرط ماهیت. آخوند در مقابل این سوال که خب بالاخره شرط ماهیت داخل در محل بحث هست یا نیست، آخوند میفرماد که بله میتونه نباشه، میتونه نباشه، میتونه عرفن نباشه، که حالا اینو توضیح میدیم عرفن نبودنش یعنی چی، توضیح میدیم با شیخ مبنایش آخوند رو بگذاریم تا به شیخ که رسیدیم توضیح. آخوند میفرماد میتونه نباشه، میتونه عرفن، شرط داخل در ماهیت نباشه، داخل در مسما نباشه، واضح خلاصه و مستعمل لفظ صلات رو برای ماهیتی که مرکب از اجزاست وضع کرده باشه، کاری به شرایط نداشته باشه. بعد ادامه میده آخون، اما بنابر مسلک مختار ما که ما آمدیم و از طریق اثر اشاره کردیم به جامع و با معراجیت و قربان کل تقی بودن اشاره کردیم به مسمای صلات، بنابر مسلک ما دیگه چاره این نیست بدون شرایط که اثر بار نمیشه، و لذا شرایط هم داخل در بحث ما. این عبارت آخوند در خود بحث صحیح و عام. یه جای دیگه هم در ابتدای بحث آخوند مختارش رو مشخص میکنه، و اون خلاصه وقتی است که در تصویر جامع اشکال میشه که نمیشه جامع رو ملتزم شد علی الصحیح، چون علی الصحیح جامع خلاصه بعدن تو بحث جامع میگیم نمیتواند مرکب باشد، نمیتواند بسیط باشد و هر دوش گرفتاری داره. آخوند اونجا که میخواد در واقع امکان تصویر جامع را علی‌الصحیح تصویر کنه، نشون میده که هم اجزا دخیلن هم شرایط تمامی توضیح میده، به خاطر ترتب اثر همه چی همه دخیلن، همه اجزا و شرایطی که در تحقق مسمای صلات مؤثرن دخیلن به خاطر ترتب اثر. در آخر عرض کردم، اول کامل گفت بنابر مسلک مختار ما همه داخلن، گفت بنابر مسلک مختار ما همه داخلن، عرفن میتونن خارج باشن اما داخلن. آخوند در این دو جا نشون میده که خلاصه مبناش اینه. از این توضیحاتی که آخوند در دو جا میده که در ابتداء بحث که میخواد مسئله امکان تصویر جامع را علی‌الصحیح تبیین کنه و روشن میکنه که جامع علی‌الصحیح یه امر بسیطیه و اون امر بسیط را ما با اثر بهش اشاره میکنیم، پایان بحث هم که میگه علل مسلک مختار ما ناگزیر از اعتبار همه اجزا و شرایطیم، اجزا و شرایط ماهیت البته نه جزء و شرط فرد، نشون میده که جامع بسیطه و همه داخله. در بحث صحیح و اعم آخوند بیشتر از این نیست، اما اگر از سایر بحث های کفایه بخوایم کمک بگیریم، مثل بحث تعبدی و توسلی آخوند و مثل بحث اجتماع امر و نهی آخوند، این ما میخوایم کفایه را اول بگیم کامل معلوم بشه مراد آخوند. اگر بخوایم از بقیه بحث‌های آخوندم استفاده کنیم، از بحث صحیح و از بحث تعبدی و توسلی اینطوری برمیاد که آخوند معتقده ما دو جور شرایط داریم. بعضی شرایط شرایط شرعی هستند، بعضی شرایط شرایط عقلی هستند. دو جور شرایط داریم، شرایط شرعی و شرایط عقلی. شرایط شرعی آخوند می‌فرماد شرایطی هستند که شارع می‌تونه اونها را اخذ کنه در مسمی. اخذ اون شرایط برای شارع در مسمی و در ماهیت امکان داره. مثل کدوم شرایط؟ مثل همین طهارت و استقبال که گفتیم. با همون توضیحاتی که درباره شرط میدیم، میگیم شارع میتواند طهارت را و استقبال را در مسمای صلات اخذ کنه. اما بعضی از شرایط امکان اخذ ندارن، مثل قصد قربت به معنای قصد امر. دیگه حالا اون اشکالات بحث تعبدی و توسلی رو تکرار نکنیم. آخوند میگه مسئله دو رو اینا رو میشه حل کرد با دو تا امر، اما لغوه. چون عقل در وادی امتثال همین که احتمال بده که قصد قربت دخیله، ما رو وادار میکنه به رعایت قصد امر، و لذا خود عقل در مواردی که ما احتمال دخالت قصد امر رو میدیم، قصد امر رو در صلات دخیل میکنه و راه برای اعتبار قصد امر توسط شارع بسته میشه. حالا برخلاف قصد وجه و قصد تمیز مثلا که از نظر آخوند اونا رو میشه، چون مورد غفلتن، اونایی هستن، بعضی از شرایط از اونایی هستن که مما یغفل عنه العامه، بعضیا نه، که حالا شرحش در تعبدی و توسلی میاد. ولی بالاخره در مسئله تعبدی و توسلی آخوند نشون میده که قصد امر از شرایط عقلی عبادته که امکان اخصم نداره، و لذا نشون میده که در مسئله قصد امر ما نمیتونیم براعت جاری کنیم. و ولو این که در اقل و اکثر، در بحث اقل و اکثر عند شک براعتی باشیم، در اینجا نمیتونیم، چون اینا کیفیات و طاعه هستن و اینها کیفیات و طاعه را خود عقل مشخص میکنه و ربطی نداره به اون شرایط شرعی که شارع میتونه اخذشون بکنه. و ما تو اون شرایط شرعی یا اجزایی که شرعیان در بحث اقل و اکثر خلاصه قائل به انحلال میشیم. خوب عنایت کنید میخوام چه عرض کنم. این مطلب، این بحث، اگر کسی این دوتا بحث آخوند رو بذاره سر هم، این دوتا بحث آخوند رو بذاره سر هم، باید تصمیم بگیره که در مثل قصد قربت آخوند نهایتاً قائل به دخالت در مسماست یا نه. آخوند نهایتاً قائل به دخالت یا نه؟ چون در مسئله صحیح و اعم وقتی میخواد جامعه را از طریق اثر درست کنه، اون مسمای بسیط وحدانی را متحد با اجزاء و شرایط میداند نحو اتحاد، و لذا راه جریان براعت رو تصحیح میکنه. اما در مثل شرط قصد قربت که آخوند میگه اینا از شرایط عقلی و مربوط به کیفیت و طاعه هستن ملتزم نمیشه به بحث براعت، و میگه ما حتی اگر در شرایط، در اقل و اکثر در بحث شرایط براعتی بشیم، اینجا اشتغالی هستیم. یعنی آدم اینجا اگه بخواد تصمیم بگیره که بالاخره محقق خراسانی این نوع شرایط رو داخل میدانه یا نمیدانه، اینجا یه گرفتاری داره. اما از این طرف چون در مسئله تصویر جامع میخواد اون عنوان وحدانی را با اثر به ما معرفی کنه، و معلومه که اثر بر صلات بدون قصد قربت که ولو از شرایط عقلی به حساب بیاد نه از شرایط شرعی، و عقلم در اینجور شرایط اشتغال جاری میکنه و نمیشه انحلالی شد، ولو از شرایط عقلی به حساب بیاد ما بدون این شرایط نمیتونیم خلاصه اثر رو بار کنیم. اینجا که میرسیم اینجا گرفتار میشیم که ما چی گردن آخوند بذاریم. آیا گردن آخوند بذاریم به خاطر مبناش در تصویر جامع که استفاده از اثره اینه که این نوع شرایط هم ولو شرایط عقلی هست و شارع نمیتونه اونها رو اخذ کنه در مسمی و مأمور در مأمورم به، باز اینا داخلن یا خارجن؟ چون عرض کردم ها، ببین این نکات رو باید کنار هم بذارید، چون در بحث صحیح و اعم در ذیل مسئله تصویر جامع آخوند گرفتاره، میخواد مشکل اصالت البراعه را حل کنه، حلم میکنه به تعبیر خودش، اما در تعبدی و توسلی تصریح میکنه که این شرایط داخل نیستن و دیگه مسئله انحلال اینجا پیاده نمیشه و اشتغالی ما باشه. حالا مسمی و مأمورم بره رسیدگی میکنیم، این حرف خوبیه، ما انشالله فعلا میخوایم مختار آخوند دستمون بیاد که ما بالاخره جامعمون اون امر وحدانی بسیط اینا رو گرفته یا نگرفته از روی اثر. یعنی اگر آخوند بخواد، عنایت بفرمایید، اگر آخوند بخواد اینها رو هم از روی اثر وارد کنه، پس اون مسئلهی که به عنوان جریان اصالت البراعه در شرایط میخواد حل بکنه، خودش باید قبول کنه که موجبه جزئیش حل میشه نه موجبه کلیش. چون بالاخره با اثر اشاره میکنه به امر وحدانی که اون امر وحدانی همه شرایطو میگیره، حتی شرایط عقلی که دیگه اونجا قطعا درشون اصالت البراعه جاری نیست. ببین ما حرفای دیگران رو نمیخوایم تکرار کنیم، داریم خودمون مطلب آخوند رو میخوایم حل کنیم. و الا استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل صریحا گفته نه، به خاطر اون مطلب معلوم میشه که آخوند همه شرایط و قائله به خاطر اثر که قبلا هم بهش اشاره کرده. ما اینجا گرفتاریمون اینه که آخوند خواسته با اثر اون امر وحدانی بسیط رو تحمیل شما بده و سعی هم کرده با اومدن امر وحدانی بسیط خلاصه اصالت البراعه را جاری کنه، بگه اون امر وحدانی بسیط مانع جریان اصالت البراعه نمیشه در همه اجزاء و شرایط. اگر در همه اجزاء و شرایط باشه، معلوم میشه دایره این شرایط اون شرایط عقلیه‌ای رو که خودش ملتزمه و خودش معتقده که اونها دیگه بحث انحلال توش نیست، او خارج از این امر وحدانی بسیطه. اگه این باشه خب، پس چطوری با اثر ما جامعه درست کنیم؟ این یه دسته. حالا این باشه تا ببینیم فردا میشه روش یه مانوری بدیم حلش کنیم یا نه. یعنی ما داریم ملاحظه میکنیم این فرمایشاتی رو که امام رضوان الله تعالی علیه و تلامذه ایشون اساتید بزرگوارمون میخوان سریع به آخوند نسبت بدن که آخوند همه را وارد کرده. الان میگیم دیگه اشمع امرونش هم تا خ... بگیم اونم میگیم انشاءالله. خب این خیلی جدیه ها، یعنی ما گرفتاری پیدا میکنیم در بحث صحیح و اعم. اونی که خود عبارت کفایه هست بیشتر از این نیست که از اولش آمده با اثر عنوان وحدانی درست کرده، اما عنوان وحدانی بسیطی که انحلال درش جاریه و خلاصه براءت شرعی جاری میشه درش، حالا براءت عقلی رو آخوند اشکال میکنه، براءت شرعی رو قائل. اگر بخواد با اثر اون عنوان وحدانی بسیط همه شرایط رو بگیره، حتی شرایط عقلیه که شارع نمیتونه در مأمورون به شرعا اخذ کنه بلکه عقل خودش حاکمه، خب این انحلالی که آخوند خودش اصرار برش داره و گفته ما میتونیم اشکال جامع را علی صحیح جواب بدیم، باید خراب میشه. مگر آن که بگیم آخوند از اول اینا رو داخل در عنوان وحدانی بسیط شرایط عقلی رو نکرده، جامع مسماست آقا جان، جامع مسماست. داخل در مسما هست یا نیست؟ حالا اگر باشه تو عنوان وحدانی انحلال توش جاری نمیشه. خب آقایون گفتن به خاطر اثر، گفتن نه با اثر خواسته جامعه رو معرفی کنه، اثر هم که بر خلاصه بدون قصد هم بار نمیشه. آقایان الان شما مراجعه بفرمایید که وقتی لیست میکنن میگن آخوند گفته همه شرایط داخلن، چه شرایط شرعی چه شرایط عقلی مثل قصد غربت که شارع نمیتونه در مأمورون به اخذش کنه، دخیله بله به خاطر اثر. و گفتم دیگه قد... اینو چطوری ما خلاصه ملتزم بشیم بهش؟ او عبارت پایانی کفایه هم در نمیاد این که حتما این بیاد، چون آخون گفته با مبنای ما شرایط داخلن، اما شرایطی که اونجا داره توضیح میده شرایط شرعی رو داره توضیح میده، اونجا توضیح شرایط عقلی اونطور اونطور توش نیست تو اون قسمت کفایه. براءت هم کلن گفته جاری میشه. همین گرفتاریم ما الان، ما داریم میگیم آقا ما میخوام تقلید نکنیم، میخوام ببینیم کفایه آخوند چه گفته، گیر میکنیم. یه نوع شرایط دیگه هم داریم که حالا میخواد بذاریمش دیگه جواب این معما رو و اون قسم دوم شرایط رو که باز یه مقداری احونن ولی شرایط یعنی معارض اهم. معارض اهم من بگم توضیح بدم طول میکشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بمونه تا اینا انشاءالله فردا حل کنیم براتون. گم نشد دیگه، خیلی واضح شد. آخوند میخوایم بگیم ما مبنامون که آخوند آمده گفت، اینا میگن آخوند به خاطر اثر قصد قربت هم آورده، در اون عنوان وحدانی همه شرایط دخیلن حتی قصد قربت. میدون نه، حالا داریم اون حرف آقایون بود، ما هم که اشکال کردیم به امام گفتیم اماما شما خودتون قبول دارید که آخوند اون شرایط رو که وارد کرده اونا شرایط وجودن، حالا میخوام خودمون بگیم اصلا وارد کرده ما همینو میخوام الان میخوام نظر بدیم سرش. تو فضای ترکیب اب نداره، ما یه بار حرف دیگران میزنیم با حرف دیگران هندسه درست میکنیم اشکال میکنیم، حالا میخوام بگیم خودمون که مراجعه میکنیم عبارت کفایه بالاخره همه شرایط آورده آخوند، اگه همه شرایط آورده تو اونجا گفته براءت جاری نیست، اینجا عنوان وحدانی را مانع براءت نمیدونه. اگر بعد حالا فردا میگیم ایشان خب ما که وحدانی قول خودمونه بابا، نه با امر وحدانی اجزا کدوم چه مقدار از اجزا و شرایط میخواید وارد کنید؟ میگم با وحدانی، بابا وحدانی با چه مقدار از شرایط متحده؟ با شرایط شرعی فقط متحده، با شرایط عقلی هم متحده. عزیزم بشی عبارت کفایه رو معنا کو برام. اون امر وحدانی که متحدون مع الاجزاء و شرایط نحو اتحاد
با چه مقدار از اجزا و شرایط متحده؟
فرار نمیشه کرد از این اشکال، باید تکلیف روشن کرد، راه فرار نداره.
مسمى تمام شرایط یا بعد شرایط، پس تعبیر نکنیم که مسمى بعد شرایط.
خب همین رو می‌خوام الان بگیم.